أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا النجوم طمست، فإذا السماء فرجت، فإذا الجبال نصفت، وإذا الرسل أقتت، لأي يوم أجلت، ليوم الفاصل. وما أدراك ما يوم الفاصل، ويل يومئذ للمكذبين. پنجش آیه کوتاهی که در اول این سوره مبارکه بود، قسم بود، در هفته پیش در بارهشون بحث شد و تفسیر. آخرین آیه این بود که انما توعدون لواقع، و از اون سوگنده ها این که اون چه به شما وعده داده شده است، یعنی اون چه که به شما گفته شده است که در آینده واقع خواهد شد، واقع شدنی. در واقع اون سوگنده ها همه تأکید بر صدق بودن و واقعی بودن اون آینده. اینجا یه مطلبی باید عرض بکنم به مناسبت این که این سوره از سوره هایی است که با یک آهنگ مخصوصی، آیه های کوتاه کوتاه، هر چند آیه با یک قافیه مخصوص به خود و بعد با تکرار یک جمله که تعبیر ترجیع بند نمیخوام بکنم که چون این تعبیر مال شعر است، با یک جمله ای که به هر حال تکرار می شود، 10 بار این جمله مختصر و کوتاه در این سوره کوتاه تکرار شده است. و اون جمله ویل یومئذ للمکذبین. از این جهت مانند سوره مبارکه الرحمن است که جمله فبأی آلاء ربکما تکذبان زیاد در اونجا تکرار شده است. البته در سوره ویل للمطففین هم که بعدها خواهد آمد، بعدها خواهیم رسید انشاءالله، در اونجا هم همین جمله ویل یومئذ للمکذبین تکرار شده، ولی نه به اندازه این سوره. تکرار این جمله نشون می‌دهد اهمیت مسئله تصدیق و تکذیب را برای انسان. اینجا یک مقدمه باید عرض بکنم و اون مقدمه این است. یکی از چیزهایی که به اصطلاح برای انسان ارزش محسوب شده است، اون چیزی است که اون را به نام حقیقت می‌نامند. حقیقت افلاطون مدعی شده است که همه ارزش‌های انسانی در 3 ارزش خلاصه می‌شود: حقیقت، راستی، زیبایی. و انسان اون وقت به کمال انسانیت رسیده است که این 3 چیز در او یگانه شده باشد، به صورت موجودی در آمده باشد که در اون حقیقت و راستی و زیبایی که مقصود او از زیبایی، زیبایی معقول است، نه زیبایی محسوس و جسمانی، که این سه چیز در او یکی شده است. حقیقت یعنی چه؟ مقصود از حقیقت یعنی چه؟ مقصود از حقیقت همون است که در تعبیر دیگر از او به حکمت یاد می شود، یعنی دریافت انسان نظام هستی را، واقعیت را اونچنون که هست. دریافت انسان واقعیت هستی را اونچنون که هست، اونچنون که جریان دارد. یا اگر یه خورده بالاتر از کلمه دریافت کلمه دیگری بخوایم انتخاب بکنیم، دریافت و رسیدن و متصل شدن به هستی، به حقیقت هستی و واقعیت هستی و جریان هستی اونچنون که هست. این مطلب را که این تعبیر گفته می شود که مهمترین ارزش برای انسان حقیقت است، به معنی این است که انسان انسانیتش، انسانیتش به حکمتش و خردش و اندیشهش است، و این اندیشه است و این خرد است و این عقل است که باید به دریافت حقیقت نائل بشود. و به تعبیر دیگر به حقیقت برسد. در مقابل این یک نظر دیگر ممکن است وجود داشته باشد، و اون نظر این که نه، مسئله رسیدن به حقیقت اونچنون که هست، این یک ارزش ذاتی برای انسان ندارد، بلکه یک ارزش مقدمی برای انسان دارد. یعنی عقل، فکر، اندیشه برای انسان مثل دست و پا و سایر اعضا و جواره هست. یعنی همینطور که سایر اعضا و جواره فقط ارزش عالی دارد برای انسان، ارزش ابزاری دارد، ابزار است برای اینکه انسان یک کاری را انجام بدهد. ارزش ذاتی برای انسان ندارد. این معنیش اینه که تمام ارزش ها برای انسان در عمل خلاصه می شود. اندیشه، فکر، دریافت حقیقت، این برای این است که خب انسان اگر حقیقت را تا حدی که دریافت نکند نمی تواند عملش را درست تنظیم بکند. ما اگر فرض بکنیم روی این نظریه انسان دریافت حقیقت را بکند ولی عمل نکند یا برخلاف عمل بکند، متقابلا دریافت حقیقت را نکند ولی درست عمل بکند، دومی بهتر است و دومی درست است، اولی هیچی. نظر سوم این همون نظری است که میگوید آقا ایمان که همون تسلیم حقیقت بودن و تصدیق به حقیقت هست، ایمان برای انسان ارزش ذاتی ندارد، ایمان فقط مقدمه عمل است. پس ارزش ذاتی مال عمل است. ایمان به وسیله یه ابزاری است برای عمل. باید ایمان داشت بتوان عمل کرد ایمان مثل یه اهرمی است که به وسیله اون اهرم یک حرکت سنگین صورت میگیرد. اهرم عمل است، خود اهرم فی حد ذاته که ارزشی ندارد، این ارزش هرچه هست مال عمل است. ولی اون نظریه اول میگفت ارزش همه مال علم است، ارزش همه مال دریافت حقیقت است، مال حکمت است، مال عقل است، برای عمل حساب زیادی باز نمی کرد. در صدر اسلام هر دو نظریه پیدا شده بود. همین هر دو نظریه در صدر اسلام میان نهله‌های کلامی پیدا شده بود. گروهی بودن تمام تکیهشون روی ایمان بود، گفتن پیغمبران آمدن که به مردم ایمان بدن، دریافت صحیح حقیقت بدن، حقیقت رو بر مردم عرضه بدارن، مردم هم به اون حقیقت ایمان و اعتراف و تصدیق داشته باشن. این اصل است. دیگه مسئله عمل یک فرع و توتیلی است. اون اگر درست بود همه چیز درست است. این یک امر خیلی توتیلی که بله که یه گروهی بودن مرجع، تقریبون میگن مرجع، گروه دیگر که خوارج بیشتر اینجوری بودن، اینها ارزش را فقط و فقط برای عمل میدانستن. اصلا برای ایمان، ایمان را همینجور صرفا یک اهرم برای انجام عمل تلقی میکردن، الا ایمان چیزی نیست. و لحاظه اصلا مقیاس کفر و اسلام را خود عمل قرار می دادن و اصلا معتقد بودن فاسق و کافر با هم دیگر فرق ندارد. اگر کسی مرتکب گناه کبیره بشود کافر است. اینجوری یه آدمی که مرتکب یک گناه کبیره می شود از اسلام خارجه، چون از اسلام جز عمل چیزی نیست. ولی اون چیزی که اولا از خود آیات قرآن استنباط می شود و ثانیا در روایات اهل البیت که مکتب اهل البیت این مطلب را فوق العاده روی اون تکیه کردن و تعلیم دادن، گویی که بعدها مدعیان پیروی اهل البیت مثل ماها گاهی از اون طرف رفتن گاهی از این طرف، ولی اصل تعلیم این است که نه آقا، هم ایمان و تصدیق به حقیقت و دریافت حقیقت ارزش ذاتی دارد و هم عمل. سعادت انسان به هر دو بستگی دارد. لذا شما می‌بینید قرآن همیشه آمنو و عمل و صالحات را توأم ذکر کرده. این چه بیماری است؟ یه دفعه دیگه آقا اصل آمنوس، عمل و صالحاتش مهم نیست، یا بگیم اصل عمل و صالحات است، آمنوش مهم نیست. خب اگه مهم نبود قرآن فقط به یکیش تکیه میکرد، گفت آمنو دیگه اینقدر دنبال عمل و صالحات نمیرفت. اگر هم دومی بود هی میگفت عمل و صالحات، اینقدر دنبال ایمان نمیرفت. پس چرا اینقدر هر دو را توأم با یک دیگر ذکر میکنند؟ حالا فعلا در اینجا به مناسبت آیات این سوره بحث ما درباره ارزش ذاتی ایمان است، که ایمان ارزش ذاتی دارد. از وقتی که این فلسفه های غربی پیدا شده و این افکار غربی رایج شده و حرفهایی به نام ایدئالیسم و ماتریالیسم و امثال اینها و بعد این را تبدیل کردن به ذهنیت و عینیت و از این حرفها، یه ادهی های چیز کردن که آقا ایمان ذهنیت هست، ایمان به تنهایی ذهنیت هست. نه، ایمان عینیت هست، نه ذهنیت. اشتباه هست. ایمان را یک از نظر یک نفر مادی که واقعیت انسان را جز همین ماده نمی داند و تمام ارزش روحی انسان را جز انعکاس ماده خارجی در سلسله اعصاب چیزی نمی‌داند، او می‌تواند این حرف را بزند، اون باید این حرف را بزند که ایمان صرفا یک ذهنیت است، به هیچ ارزشی ندارد جز همون ارزش اهرمی و حرکت دادن به سوی عمل. اما اون کسی که قائل به این است که انسان یک واقعیت و یک حقیقت است مرکب از روح و بدن و اساس واقعیت انسان را روح انسان تشکیل می‌دهد و روح برای خود کمالی دارد، ما برای کمال جسم خود یک واقعیتی است باقی بعد از بقای این جسم، او خودش حساب جداگانه ای دارد، عالمی دارد برای خودش، او تغذیه‌ای دارد از خود، رشدی دارد از خود، کمالی دارد از خود. ایمان اگر فرضم بکنیم، فرض بکنیم که چنین فرض واقعیت ندارد، اگر فرضم بکنیم عمل برای انسان امکان نداشت، ایمان ارزشی سر جای خودش هست، ایمان ارزشش سر جای خودش هست. هیچ نمی شود گفت که ارزش ایمان کمتر از عمل، اگر نگوییم ارزش ایمان بیشتر هم هست از عمل، نه این که کمتر است. ایمان اصل است و عمل فرع است. حالا پیغمبران آمده اند و یکی از هدفهاشون بین بیانی که عرض کردن، یکی از هدفها وادار کردن مردم به عمل است که اون سر جای خود، یکی دیگر از هدفهاشون ایمان صحیح به مردم دادن است، مردم را مؤمن کردن، آشنا کردن، عارف کردن به حقیقت و دانا کردن به حقیقت و مصدق کردن، تصدیق کننده به حقیقت کردن، که حقیقت رو مردم دریافت بکنن و به حقیقت تسلیم باشن، تصدیق داشته باشن. این همون ایمان. منتها وقتی که ما میگیم حقیقت، در مکتب انبیا حقیقت خیلی دایره وسیعی دارد. حقیقت صرفا این نیست که مثلا من چهار تا تجربه ای در محیط زندگی مادی بکنم اسم بذارم حقیقت. دریافت نظام کلی هستی اون چنون که هست. به تعبیر دیگر که امیرالمومنین فرمود، انسان بداند از کجا آمده، در کجا هست، به کجا می رود. ببینید این با اینکه دریافت خیلی مختصر و کوتاهی هست، ولی دریافتی چقدر کلی و چقدر جامع. انسان اگر این دریافت نداشته باشد نمیتواند انسان باشه در مکتب خود. رحم الله امرأً علم من عین و فی عین و الی عین. رحمت الهی شامل حال اون کسی که بداند از کجا این هستی از کجا شروع شده، یعنی آشنایی با مبدا هستی، این هستی از کجا شروع شده است. آیا از همین شکم پدر و صلب مادر، شکم مادر و صلب پدر از همین جایی شروع شد؟ مثلا از خاک شروع شد، با خاک هم تموم شد، همینقدر محدود و کوچک، یا نه یا نه از یک مبدأی شروع شده است که اون مبدأ خدای عالم است، از یک مبدأ لایزال، از یک مبدأ حکیم، از یک مبدأ لایتناها، از یک مبدأی که
قدرت لایتناهاست، علم لایتناهاست، حکمت لایتناهاست، حیات لایتناهاست، کمال لایتناهاست، لله الاسماء الحسنى، هر چه کمالی که قابل تصور باشد اعلا و اکمل اون کمال در ذات اوست، همه کمالات از اوست. از اونجا وجود انسان آغاز شده است و پایانش هم باز بازگشت به سوی خود او. انسان این را باید دریابد و به این باید تصدیق داشته باشد. از جوهر انسان این دریافت است. اگر این دریافت انسان نداشته باشه، از انسان انسان نیست، انسان نیست. و وای به حال انسان که این حقیقت رو تکذیب بکنه، این حقیقت را تکذیب بکنه. نخیر، از جایی نیامدیم، ما به جایی هم نمیریم. یک کار لغو عبث پوچی وجود پیدا کرده به نام حیات انسان در روی زمین. حالا شما ببینید تفاوت را از کجا تا به کجا، که آدم فکرش اینجوری باشه که یه جریان پوچی بی هدفی، بی اصلی، بی ریشه‌ای، بی غایتی، بی جهتی، جهت به معنای واقعی خودش، بی جهتی، همینجور پوچی، لغوی، عبثی در یک گوشه دنیا به نام روی زمین مثلا پیدا شده، انسانی به وجود آمده. چرا نداره؟ یک کار کوچی. تا اینکه انسان خودش رو در میان دو پرانتز ببیند، بعد ببیند که چه در این دنیا که هست چه پرانتز کوچیکی، از اون طرف لایتناها، از این طرف لایتناها، و چه قدر حساب شده، بداند از کجا آمدیم به کجا میرویم. پیغمبران آمده اند که این تصدیق را، این ایمان را به انسان بده. و این را بدانید شما که سعادت انسان نه تنها در آخرت، در دنیا هم در گروه این ایمان هست. و اگر خیال بکنید که این ایمان از کجا آمده ایم به کجا می رویم، انا لله و انا الیه راجعون، از آن او هستیم و به سوی او بازگشت می کنیم. اگر این تصدیق را از انسان بگیرن، هیچ چیزی نمیتواند انسان را در همین دنیا سعادتمند بکنه. یعنی تمام اندیشه های دیگر باید از همین اندیشه ناشی بشود، از این حالتی که انسان خودش را در میان این دو پرانتز ببیند. یعنی همه کارهای دیگر، همه ارزش های دیگر از این باید ریشه بگیرد و از این باید سرچشمه بگیرد. مبدعیت خدا و مرجعیت خدا، مبدع بودن خدا، منتها بودن خدا. انسان در میان دو پرانتز قرار گرفته، از اون طرفش خدا، این طرفش هم خدا. از آن خدا هستیم، به سوی خدا هم باز میگردیم. تمام دستورهای اخلاقی، تمام دستورهای اجتماعی در هر ناحیه از نواحی که اسلام دارد از همین اصلها، یعنی پایه‌اش همین است، از خدا و به سوی خدا، از ازلیت به سوی جاودانگی و ابدیت. این است که مسئله تکذیب، یعنی ایمان نداشتن، اعتراف نداشتن به حقیقت، منکر حقیقت بودن، اون حقیقتی که قرآن اون را عرضه داشته است. همین که عرض کردم اساسش این است که ما چه موجودی هستیم، از کجا آمده این به کجا می رویم. تکذیب کردم دروغ پنداشتن این حقیقت. اون وقت وقتی انسان خوب ارزش این حقیقت رو دریابد، بعد قبل از این که از قرآن بشنود، وجدانش و فطرتش میگوید وای برای تکذیب کنندگان، وای برای تکذیب کنندگان. این همین است که در آیه این آیات قرآن تکرار میشود، ویل یوم اذن للمکذبین، ویل یوم اذن للمکذبین. حالا در این مسئله از کجا آمده ایم، به کجا می رویم؟ اونی که مهمتر است، یعنی از نظر مکتب انبیا مهمتر است، این است که به کجا می رویم. چرا؟ برای این که از کجا آمده ایم، چون به گذشته ما مربوط می شود، عقل ما بهتر و زودتر او را درک می کنه و لحاظه خدا را به عنوان مبدأ زود انسان با عقل و فکر خودش هم درک می کند، ولی خدا را به عنوان منتها که باز باید به سوی او برگردیم که مسئله معاد است، این است که با انسان با برنامه انبیا تصدیق می کند. در درجه اول خیلی کمند انسانهایی که خودشون هم مستقلن دریافت کرده باشند. این است که شما می‌بینید قرآن بیشتر روی معاد تکیه کرده، بیشتر روی معاد تکیه کرده. خب مطلب دیگری که غیر از مسئله تصدیق و تکذیب خواستم عرض بکنم این است که در قرآن راجع به معاد یه سلسله امور ذکر کرده است راجع به این دنیا، که اینها را در یکی از آیات قرآن کلمه اشراطها، اشراط الساعه نام نهاده است و اخبار اینها، اخبار احادیث هم اینها را اشراط الساعه میگن. ساعه مقصود قیامت است، اشراط الساعه یعنی شرطهای مقدماتی قیامت، یعنی چیزهایی که قبل از قیامت وقوع پیدا می کند، اموری که قبل از قیامت وقوع پیدا می کند، اینها را میگن اشراط الساعه. حالا این مطلب هم دانستید. مطلب دیگه هست، قیامت نظامش، یعنی حیات قیامت، اون زندگی اخروی، نظامش به کلی با نظام دنیا متفاوت است. به کلی که عرض بسنیم یعنی خیلی چیزهای اون با این نظام دنیا متفاوته. یکی این که اونجا یوم الفصل است، یعنی دیگه خوبی و بدی، سعادت و شقاوت، لذت و رنج، خوب و بد، اینا با یک دیگر درامیختنیست، از یک دیگر جداست. مثل چیز، مثل در مقام تشبیه اینجور تشبیه میکنن، مثل این که فرض کنید شما یک گندمی را اگر میکارن، این گندم در ابتدایی که میکارن و بعد به صورت یک گیاه از زمین بیرون میاد، در این گیاه قبل از اون که اون دانه ها بعد این گیاه به حد کمال برسد و بعد مثلا دانه های گندم پیدا بشه، خوشه پیدا بشه و دانه پیدا بشه و کاهایی که بر اون دانه ها احاطه پیدا کردن پیدا بشه، همه در یک دیگر در هم آمیخته. یعنی دانه گندم الان موادش وجود داره، اما دانه گندم و کاه اینها از هم دیگر جدا نیست. هر چه رشد می کند رشد می کند، کم کم خوشه پیدا میشه. بعد که خوشه پیدا شد، کم کم شما بینید دانه های گندم در اون خوشه ها دیگه در جوف اون خوشه ها قرار گرفته و اونهایی که بعدها به صورت پوسته و اینها و کاه و اینها هست، اینها دیگه بعد جدا میشه. وقتی که کشاورز اینها رو درو میکنند با دست خودش هم اگه اینها رو به هم دیگر بمالد، گندم از چیز جدا میشه. که یه مثال خیلی خوبی، این حدیثی آمده که مولوی این رو به شعر آورده است و از زبان موسی میگوید، این که موسی به خدا خطاب کرد که خدایا چرا انسانها را خلق میکنی و بعد که باز خلق کردی اینها را میمیرانی اینها را. بهش جواب داده شد که یه دستوری ما به تو میدیم، این دستور را عمل بکن، حالا تا بعد جوابش رو بهت بدیم. موسا برو یک عمل کشاورزی انجام بده، برو یک کار کشاورزی، مثلا برو خود گندم برو بکار، دستور خدا بیرن بهش رسید. موسا سر گندم ها رو کاشتی، بعد آمدی درو کردی، تو گندم ها خودت نکاشته بودی، چرا آمدی درو کردی؟ و خدای خب اینا رو کاشتم، بعد اینا رشد کرد، وقتی که رشد کردی گندم ها اینجور شد، کاهایی اینجور شد، من باید درو کنم، بعد که درو کنم باید اینا رو بکوبم، کاها باید جدا بشه، بعد گندم هم باید جدا بشه. از این حرفا فرمود که جواب بهش رسید که راز مرگ هم همینه. ما هم انسان ها رو میکاریم، ما شما گندم میکارید، ما انسان میکاریم و ما همه چیز میکاریم. نظام عالم یعنی این یک کشت کوچیکی که تو کردی، این یک نمونه جزئی است از نظام کلی عالم. حالا اون نظام با نظام دنیا متفاوت است و لحاظا نظام دنیا درش مرگ هست، در اونجا دیگه مرگ نیست. در اینجا اختلاط هست، در اونجا اختلاط نیست. در اینجا تکلیف هست، در اونجا دیگه تکلیف نیست، حساب است و تکلیف نیست. این عالم با این نظام موجود تا هست نظام دنیا. اینقدر ما میدونیم این عالم با این نظام، قرآن به ما خبر داده است که این تمام دگرگون میشود. زمین غیر این زمین است، خورشید غیر این خورشید است، عالم همه زیر و رو میشود، یه چیزی دیگر میشود. حالا چجور چیز دیگر می شود دیگه عقل بشر بیشگیم دیگه نمی رسد. لحظه راجع به اشراف ساعت، یعنی مقدماتی که پیش میاد که بعد از اون قیامت هست، قرآن می فرماید که فَإِذَن نُجُومُ طُمِسَتْ، اونگاه که این ستارگان مطموس بشوند، یعنی نور این ستارگان به کلی دیگه محو بشود، این چراغهای عالم خاموش بشن. آخه ما یه چیزهایی را در نظام کوچک مثلا ما دیدیم که چراغ توی اتاق خاموش مثلا بشه، اما وقت حساب کردیم وقت تمام چراغهای عالم یه دفعه خاموش بشه، اون روزی که هم چراغهای عالم همه خاموش بشود و چنین روز خاموشی برای این عالم رخ خواهد داد. و اید از سماع اترجت، اونجا که آسمان شکاف بردارد، منشق بشود. گفته این که مکرر آسمان که قرآن ذکر می کند یه چیز مافوق همه این ستارگان عالم. اینا زینا سماع الدنیا به زینت الکواکب، تازه نزدیکترین آسمان ها به ما اون است که این ستارگان زینت اون شمرده می شوند. و اگر جبالو نصفت، این کوها از جا کنده خواهند. در سوره القارعه می خوانیم القارعت و ملقارعه و ما ادراک ملقارعه، خوبنده چیست کوبنده و تو چی میدونی چیست، یعنی از حد فکر تو بالاتر است. چرا؟ حالا ببینید شما انسان مثلا یه کوبای کوبشه هایی در این عالم آشنایی دارد. حالا فرض کن حالا که دیگه خیلی علم و تمدن رفته بالا، فرض کن یک بمب مثلا فرض کن اتمی هیدروژنی مثلا بیاد یه قاره رو زیر رو بکن، زلزله مثلا بیاد یک منطقه یا به کل زیر رو بکنه. این که خب این حادثه ایست در این زمین کوچک ما. یک کوبنده ای اگر در سطح کل جهان پیدا بشه، یه پتکی بر فرق عالم فرود بیاد که تمام عالم رو زیر رو کند، یه عالمی که این ستاره هاش فاصلش با ما میلیون ها سال نوری، این اصلا دیگه از فکر ما بیرون است. و اگر رسول اقتت، اونگاه که رسول فرستادگان، ممکنه مقصود از رسول انبیا باشند، چون انبیا میدونیم که خدا اونها را گواه‌ها بر امتها قرار داده است. اونها براشون وقت معینی است که باید حاضر بشن و شاهد و گواه بر امت خودشون باشن. ممکن است مقصود از رسول ملائکه باشن، نیروهای الهی که این کارها را انجام میدهن. اون روزی که وقت برای اونها تعیین شده باشد، چون قیامت یک چیزی است که از پیغمبرم که سوال کردن جز چیزی که علم ساعت، علم مخفی، جز ذات پروردگار احدی علم ساعت را ندارد. یعنی برای پیغمبران هم مخفی است اسرار قیامت، کی و چگونه برای پیغمبر هم این مسئله مطرح نیست. لأی یوم اجلت، برای این کارها که اشراط الساعه است، اینها برای مقدمه یه روز دیگه است دیگه. اینا خودش که قیامت نیست، اینا شرایط قیامت است، مقدماتی است که بعد قیامت رخ میدهد. برای چه روزی این کار به تأخیر افتاده است؟ قرآن جواب بده، لیوم برای روز جدا شدن ها، همون روز رسیده شدن ها، روزی که دیگه کاها از گندم ها جدا می شود، پوکها از حقیقت ها از یک دیگر جدا می شود. بعد همین قدر و ما ادراک ما یوم الفصل، و تو چه می دانی یوم الفصل چی؟ بشر همین قدر باید بداند، نمیداند و بزرگتر از مطلب از حد دانش بشر. و ما ادراک ما یوم الفصل، ویل یوم اذ للمکذبین. اینجاست که برای اولین بار دیگه که در اون روز وای برای تکذیب کنندگان، وای برای کسانی که این حقیقت را، حقایق را که چنین اشراط الساعه رخ میدهد و بعد از این اشراط الساعه یوم الفصل رخ میدهد، وای به اون کسی که این حقایق را که پیامبران با چنین جدی بیان کرده اند دروغ پنداشته. اینها بعد قرآن اشاره میکند به درس‌هایی که انسان در همین دنیا می‌توانسته است بگیرد، و احیاناً افرادی اون درس را که باید بگیرن نگرفتند. و اون این است که عرض کردیم که راه دنیا و آخرت دو راه نیست. راه سعادت دنیا همون راه ایمان به خدا و آخرت است. ولهذا مردمی که در همین دنیا تکذیب کردن پیامبران را، در همین دنیا هم کیفر تکذیب خودشون را دیدند و می‌بینند. درباره این در جلسه پیش صحبت کردیم. اول علم نهلک الاولین ثم نتبعهم الاخرین كذلك نفعل بالمجرمين ويل يوم اذن للمكذبين. من خدا میدونه که اقرار دارم که نمیتونم بیان بکنم، اصلا این لطف و هیمنه این آیات قرآن را. و اگر برای انسان عرض کنم که هیچ نباشد و بتواند اینقدر یاد بگیرد با عربیت و با تفسیر و با معانی قرآن آشنا بشه، که اون لطف‌هایی که در آیات قرآن هست اینها را خودش مستقیما درک بکنه، اون زیبایی‌ها را، چون معانی و افکار و اندیشه را میشه بیان کرد، ولی زیبایی را که نمیشه بیان کرد. زیبایی را میگن یدرک ولا یوسف است، آدم درک میکنه ولی نمیتونه بیان بکنه و توصیف بکنه. با توصیف نمیشه زیبا را بیان کرد. حالا مثلا فرض کن یه شعر خیلی عالی و زیبا را بلا تشبیه ارجو کنم، از حافظ شما اگر ببینید برای کسی که خودش این درک نمی کنه، هرچه بخواد دو سطر هم بخواید بنویسید نمیتونید با بیان کاری بکنید که اون بتواند زیبایی رو درک بکنه، مگر اینکه فکر خود او و ذوق خود او برود اونقدر بالا که خودش بتونه این رو درک بکنه. علم نهلک الاولی ثم نتبعهم الاخرین کذالک نفعل بالمجرمین ویل یوم اذن للمکذبین.
آیا ما گذشتگانی از این مکذبین را به هلاکت نسپردیم؟ قطعا آیندگان را هم چنین خواهیم کرد. سنت ما هر قومی که به این حقایق تکذیب بکند پایانش هلاکت است، در آینده هم همین جور است. کذالک نفعل بالمجرمین یعنی تکذیب اثرش فقط در آخرت ظاهر و بارز نمی شود، در دنیا هم ظاهر و بارز می شود. کذالک نفعل بالمجرمین ما با مجرمین چنین رفتار می کنیم. ویل یوم اذن، وای به حال تکذیب کنند. باز یک مشهد دیگر و یک منظره دیگر و یک صفحه دیگر، اگر جسارت آمیز نباشد یک پرده دیگر را بیان می کند. الم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين الى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين. انسان، ای انسان ها، چرا در خلقت خودتون و جریان خلقت و نظام خلقت خودتون فکر نمی کنید؟ ما شما را از چی آفریدیم؟ از یک آب پست. آیا این نطفه، این نطفه را، این آب پست متعفن را، آیا این را در یک قرارگاه محکمی، مسعود رحم است، در اونجا قرار ندادی؟ یعنی برای این چنان قرارگاه محکمی تعبیه نکردی؟ آیا این دلیل بر این نیست که این برای یک عقل و هوش، یه ذره عقل و هوش، اگر انسان عقل و هوش خودش به کار بیندازد نمیفهمد که این یک نظامی هست، یک حسابی هست و یک اندازه‌گیری هست؟ تصادف نمیتونه چنین چیزهایی را به وجود بیاره. تدبیری هست در عالم. آیا شما را از یک آب پست نیافریدی؟ آیا این بعد این آب پست را در این آب پست را در یک قرارگاه محکم و مستحکم و غیر قابل نفوذ قرار ندادی؟ اینجا ضمناً یه مسئله میخوام عرض بکنم. گاهی وقتا یه مطالبی در قرآن میاد که خداوند فعلی را به خود نسبت میدهد که اون فعل فعل بشر است. در یه موارد دیگر در مورد افعال بشر مثلا گاهی وقتا افراد میپرسن که آقای این جبر نیست، این چی نیست؟ نه، در قرآن هر کاری را هر سببی انجام بدهد در عین اینکه این کار به اون سبب منتسب است به خدا منتسب است، چون خدا مسبب الاسباب است. خب با این که معلوم است انسان است که این آب را در اون قرارگاه محکم قرار میدهد، میگه ما قرار دادیم، چون خداست که این نظام رو به این شکل آفریده. بعدم برای زمان معین نکردیم، حد معین نکردیم، موقعش که میرسد به طور خودکار خود به خود شما از رحم مادر به این دنیا پا نگذاشتیم. آیا اون عالمی که در اون مدتی که جنین بودید یه نوع زندگی مخصوص به خود نداشتید تا آمدید نظام زندگیتون عوض شد؟ بگیم 10 دقیقه 5 دقیقه اگر بخوام دو مرتبه شما را در اون شرایط قرار بدن محال میمیدید. فقدر نافن عمل قادرون، اندازه گیری کردیم و چه خوب اندازه گیری در کارهای عالم کرده ایم، یا قدرتش رو داشتیم و چه خوب قدرتمند هستیم. ویل یوم اذن للمکذبین، وای در اون روز برای تکذیب کنندگان،
برای این کوران، برای این کسانی که چشمشون می‌بندن، برای کسانی که نمی‌خواهند به حقیقت اعتراف بشن. الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا و جعلنا فیها رواسی شامخات و اسقیناکم ماء فراتا ویل یومئذ للمکذبین. زمین را محل اجتماع شما قرار ندادیم، اجتماع زندگان شما و مردگان شما. زنده های شما روی زمین زندگی میکنن، مرده های شما را در همین زمین دفن میکنن. آیا در همین زمین کوههای محکم مرتفع که اینها سبب به منزله یک اعصاب این زمین هستند و پیرباتات این زمین هستند و این زمین را به یک دیگر، اجزاء زمین را به یک دیگر محکم کرده اند قرار ندادید؟ آیا شما را در روی این زمین از آب بسیار زلال گوارا سیراب نکردید؟ چرا روی اینها فکر نمی‌کنید؟ اینها که نمی‌تونه که خودش هدف نهایی باشه. اینها همه مثل همون دنیای رحم است که دنیای رحم که نمی‌تواند خودش هدف باشه. در دنیای رحم اگر همه زندگی برای عالم رحم اگر می‌بود، در رحم دستگاه ریه اصلا کار نمی‌کرد. دستگاه جهاز تغذیه، دهن، مری، معده اصلا کار نمی‌کنه. نفس نمی‌کشه، جنین در اونجا. تغذیه از راه این لب و دهن و حلق و اینها نمی‌کنه. خب اگر این فقط برای عالم جنین، عالم رحم اگر خلق شده بود، تمام اینها لغو و بیهوده بود. ولی چون در پیش این دنیایی هست، یه دنیای وسیع‌تر و بزرگتری هست، در اون دنیا باید از همین لبها، از همین مجرای مری باید تغذیه بکند، از این معده به شکل خاص باید استفاده بکند، از این روده ها، از این عرض کنند که لوازم دیگر و همچنین با این ریه باید تنفس بکند. بنابراین ساختنش در اونجا حکیمانه. خود اونها برای خود اونجا نبوده. اینها هم که شما در اینجا میبینید، اینها یه منزل بین راه هست، اون یه منزل بین راه بوده، اینم یه منزل بین راه. شما باید به دنیا باز به منزله یک منزلی از منازل خودتون بشید. ویل یوم اذل للمکذبین. بعد میرود قیامت، خطاب به مکذبین، انطلقوا الى ما کنتم به تکذبون. حالا بروید به سوی اون چیزهایی که دروغ میپنداشتید، اون کیفرهایی را که دروغ میپنداشتید. انطلقوا الى ظل ذی ثلاث شعب، به اون سایه ای بروید، سایه سه شعبه. اینقدر زیاد و قوی است که سه شاخه و سه شعبه دارد. سایه ایست از دوده. بعد می فرماید ولی این سایه ایست که انسان را از گرما حفظ نمی کنم، بیشتر گرما می داره. لا ولیل ولا یغنی من اللهب. سایه ایست که خاصیت سایه را ندارد و انسان را نمی تواند پناه بدهد از اللهب، یعنی از اون شعله های آتشی که در اونجا هست. انها ترمی به شرر تلغصر، شعله ها می تراکنند مانند کاخها. فانهو جمالتون صفر، به قول اون شاعر چنون اشتری برجهد از قطاری، به گویی یک شتری قطاری از شترهای زر جستن کردن به جایی دارن می روید. ذیل یوم اذن للمکذبی هادا یوم لا ینتقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يوم اذن للمكذبين. روزی که دیگه سخن نمیگویند، اجازه هم بهشون داده نمیشود که عذر بی خود بیاورند. چون در اونجا در آیات دیگر قرآن چنین میخوانیم که الیوم نختم على افواههم و تسلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. این زبان که زبان دنیا باشد، این یه زبانی است که به درد این دنیا فقط می‌خوره. یعنی که به درد این دنیا میخورد، یعنی این زبانیست که میتواند مطلب را اونچنان که دل آدم میخواد بیان بکنه. و لحاظا گاهی حقیقت رو میگه و گاهی خلاف حقیقت، حقیقت پنهان میکنه، ضد حقیقت میگه. در اختیار انسان است. یک کسی میگوید این مثلی هست در بعض زبانهای خارجی که خدا به انسان زبان داده برای اینکه حقیقت پنهان بکنه، یه چیزی عوض اختیار بده. در دنیا انسان این چنین است، آزاد است، میتواند حقیقت رو بیان کند، میتواند ضد حقیقت بگوید. در قیامت قرآن میفرماید که این دهنها بسته میشه، سکوت، ولی در مقابل به تمام اعضا و جواره و به تمام ذرات وجود انسان اجازه داده میشه، میگه شما حقیقت را آشکار کنید، بگویید. بعد مثل یک دستگاهی، حالا تشریح هم دارم، مثل یک دستگاه نواری که درش ضبط شده از همه چیزها، بعد بذارن روی دستگاه، بعد بگم وقتی بذارن روی دستگاه خود به خود شروع میکنه به صحبت کردن، خود دست شروع میکنه به حرف زدن. اون که کرده است او دیگه مثل این زبان دنیا نیست که اما حقیقت رو میگه، مثل ضبط صوته دیگه. ضبط صوت که نمیتونه، اگر هرچه که هرچه که در حضورش واقع شده همونو میاد منعکس میکنه دیگه. الیوم نختم على افواههم، به دهنهاشون مهر میزنیم، یعنی دیگه مجاز گویی ها، دروغ گویی ها، حقیقت پنهان کردن ها دیگه موقوف. حقیقت گویی ها دست ها به سخن میان، پاها به سخن میان، سایر اعضا و جوارح به سخن میان، خود زبان به سخن میاد، ولی نه اینجور سخن گفتنی، پرونده خودش رو بیان میکنه. من چنین کردم، چنین کردم، چنین گفتم، اونجا راست گفتم، اونجا دروغ گفتم، اونجا هدایت کردم، اونجا گمراه کردم، اونجا چنین کردم، اونجا چنین. اینی که میفهمد هادا یوم لا ینطقون، یعنی با این زبان دنیایی، زبانی که میتواند راست دروغ را با یک دیگر توأم بکند، نه به اینجور دیگه اجازه نیست. اون زبانی حرف میزد، تمام ذرات وجود انسان زبان میشود و حقیقت گویی. هذا یوم الفصل جمعناکم والاولین، گفته میشود اون یوم الفصلی که این همه انبیا به شما گفتند، این است یوم الفصل. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِي، اگه از او حقه‌هایی که در دنیا می‌زدید حالا می‌تونید بزنید، با ما اگه می‌تونید حقه بزنید، حالا بیاید حقه بزنید. یعنی دیگه تموم شد کار. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. بعد البته آیاتی شروع می‌شود در همون طور قرآن همیشه طبع المثانی، یعنی اگر یک طرف وضع مثلا مکذبین رو ذکر می کند، وضع متقین را هم پشت سرش در کنارش بیان می کند. آیات بعد که چند آیات وضع متقین رو ذکر می کند که باشد برای جلسه دیگر، چون ایام فاطمیه است، دو سه کلمه ای باز باید توسل بگیرید. طبق معمول ایام فاطمیه را سه روز احتساب می کنن. روز اول ماه جماد الثانیه و روز دوم و روز سوم که روز وفات همون روز سوم است. خب البته می دانید که راجع به این که وفات حضرت صدیقه طاهره در چه روزی بوده است اختلاف است میان علما. علتش این است که در نقل هایی که آمده است 75 روز و 95 روز بعد از پیغمبر، در بعضی آمده است که حضرت زهرا 75 روز بعد از پیغمبر اکرم از دنیا رفتن، چون پیغمبر اکرم در 28 صفر از دنیا رفتن، اون وقت این 75 روز با 13 جمادی الاولی منتظر میشه. در بعضی روایات دیگر است که 95 روز که با 3 جمادی الثانی منتظر میشه. و علت این اختلاف هم این است که 70 در زبان عربی 70 است و 90 90. در اوایل نقطه این نقطه گذاری بعدها معمول شده، در ابتدا نقطه گذاری معمول نبوده. 70 و 90 در کتابت خیلی نزدیک به یک دیگر نوشته می شده. چون نزدیک به یک دیگر نوشته می شده، این یا واقعا از اول 70 بوده، بعضی از این نسخه ندیسه ها که از رو به اصطلاح اینها را آوردن 70 و 90 خوندن، یا 90 را 70 خوندن، یکی از این دو تا. یعنی علت اختلاف از بکنم اینه. ولی در اواخر بعضی از محققین و علما از روی یک قرائنی به دست آورده اند که اصل 90 بوده، 95 بوده و 75 را اون نسخه نویس ها یا نسخه خانه ها اشتباهی که رخ داده است این بوده که 95 را 75 خوندن. یک قرائنی البته در این زمینه آورده اند و ذهن به هر حال بلاحاظه در عصر اخیر دیگه، در این تقریبا میشه گفت نیم قرن اخیر، بیشتر علما 95 روز را یعنی 3 جماد ثانیه را روز وفات حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها میشمارند. پیغمبر اکرم به اتفاق شیعه و سنی این جمله را درباره حضرت زهرا مکرر فرموده است: فاطمت و بلعت و منی من آزاها فقط آزانی و من ارضاها فقط ارضانی، یا که یرغینی ما یرغیها هم هست. یه نکته خواستم عرض کنم و اون نکته این است که نه تنها مسلمانان، غیر مسلمانها هم پیغمبر اکرم را به حکیم بودن لااقل قبول دارن. یعنی پیغمبر را مردی می دانن ما فوق افرادی که اونها هم تو او را اگر پیغمبر نمی دانن ولی در مقام عقل و حکمت مردی می دانن ما فوق این که یه حرفی را بر اساس احساسات فقط گفته باشه. مردی که پایه‌گذار چنین دینی هست و چه اونها که به نبوتش اعتقاد دارن که خب خیلی واضح هست، پیغمبر، ما که به پیغمبری او معتقد هستیم چه شیعه و چه سنی، خب میدونیم پیغمبر هیچ حرفی رو نمیزند مگر روی معیارها و مقیاسهای اسلامی و برای هدفهای اسلامی. اونها هم که او را پیغمبر نمیدانند به این جهت اعتقاد دارن که او مرد حکیمی بود، روی دینی که آورده بود فقط می اندیشید، یا آدمی نبود که به اصطلاح روی احساسات خودش حرفی بزنه. پیغمبر اکرم این همه اظهاراتی که درباره زهرای مرضیه کرده است نشون می دهد از یک نوع عنایت حکیمانه، یعنی صرف احساس پدری و فرزندی نیست که حالا احساسات پدری و فرزندی اقتضا کرده است که چون حضرت زهرا رو خودش دوست می داشته فقط به ملاک این که پدری فرزند خودش دوست داشته این جمله ها رو می گفته است. امکان ندارد، بلکه اینها به منزله درسی بوده است که به امت می داده است. این درسی که به امت می داده است از باب این بوده است که صلاح امت اسلام را در همین می دیده است که باید چنین چیزی باشه. اون احترامات خارق العاده ای که پیغمبر از دخترش زهرا می کرد عجیب و حیرت آور. هیچ کسی باور می کنه که در دنیای عرب که تا چند سال پیش مردم از وجود دختر ننگ داشتن و دخترها رو زنده به گور می کردن، حالا یک مرتبه پیغمبر رسیده به حدی که دست دخترش رو میبوسه، دستش رو میبوسه. زهرا رو میبوید و میگوید من بوی بهشت از این دختر میشم. انسیتون حورا، بشریت ملکوتی، بشریت ملکوتی. پس اینها نشون میدهد که همون جوری که علی علیه السلام الگوی مرد اسلام بود، مرد نمونه اسلام بود، چون زهرا زن نمونه اسلام بود. البته پیغمبر خیلی خیلی دوست داشت این دختر را، ولی اولا که اون دوست داشتن صرف یه احساس بی منطقه پدر نسبت به فرزند نیست. برای پیغمبران چنین احساساتی هرگز نیست، احساساتشون هم مبتنی است بر توحیدشون، بر خداپرستیشون، بر خداشناسیشون، بر خدادوستیشون. کیفیت و معنی دیگری دارد. این مسئله بود که خیلی هم فکر کردم، دیدم خیلی لازم است که این مطلب را توضیح بدم، برای بالاخره لازم است برای خیلی آیات و از جمله آیات اینجا، و شاید یه مقدار دیگه هم احتیاج به توضیح داشته باشد که در هفته آینده انشاءالله باز دربارش توضیح بدیم، بعد آیات را تفسیر بکنیم. دیگه این هفته ما به همین توضیح به اصطلاح گذشت. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.